کنم. خدا تو به من بگو من با خانواده ام چه کنم، با فرزندم چه کنم، با دوستم چه کنم، با دشمنم چه کنم. اونها رو خوب برام توضیح بده و بعد بر اساس اون معرفت و بینشی که به من میدهی راهکارهای لازم رو و دستورات لازم رو در اختیارم بگذار. خدایا تو رو مرا نسبت به طبیعت هم معرفت بده هم راهکارهای تعامل با او رو به من تعلیم کن و فرامین لازم رو در این باره در اختیار من بگذار. کما اینکه در رابطه با خود خدا و در رابطه با خدا بسیاری از مسائل رو و آداب برخورد با خدا و مواجهه با پدیده ای به نام غیب اینا رو نمیدانی. خودت بینش لازم رو به ما بده و وظیفمون رو در رابطه با خودت به ما بگو. ببینید پس من چهار رابطه دارم، اینها همش نیاز به هدایت دارن. در چارچوب بندگی، در چارچوب استعانت که گذشت، کار سوم یا قائمه سوم، ستون سومی که مطرح میشه بعد مسئله هدایت، میگه اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم مواجهه و برخورد با هر یک از این چهار تا و اقدامی رو که باید انجام بدم تو در اختیارم بگذار. اهدنا الصراط المستقیم. نکته مهم پس همینه. این سوره اومده تا این مسائل رو تنظیم کند، تنظیم رابطه ای انسان با خدا که بشد، روابط دیگه رو هم در چارچوب این رابطه ی تنظیم شده با خدا تنظیم میکنی.
درست.
پس اون به اصطلاح عامل حرکت، اون کلید حرکت، تنظیم رابطه با خداست. اگه اینو درست کردیم روابط بعد معنادار است. اینکه قرآن یا سوره حمد رو فاتحه الکتاب میخوانن، فاتحه الکتاب خواندن سوره هم به این دلیله، کلید ورود به دستورات و بروز اراده های الهی است. کتاب اراده های ابراز شده و قطعی شده خداست. فاتحه الکتاب یعنی کلید ورود به این عالم. او به من میگوید با من چگونه باید باشی، او به من میگوید با دیگران، با خودت، با هستی چگونه باید باشی. این فاتحه الکتاب. اگه اینجا رو خوب تنظیم کردیم لذاز دائما و سوره حمد رو بخوانیم. نکته دیگه ای که من اینجا عرض کنم و سعی کنم سوره رو پایان بدم، مباحث معرفتی سوره حمد رو پایان بدم، اینه که در این سوره صرفاً به اهدنا الصراط المستقیم اکتفا نمیشه. راه مستقیم یک مفهومه که مباحث ذهنی توش هست، انتزاعی توش هست، تصویر روشنی ازش ممکن از وجود نداشته باشه. لذاس به سرعت این رو تبدیل میکند به یک عنوان دیگری، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگن من برای اینکه بگم چه راهی رو میخوام به افرادی که مشمول نعمت تو هستند اشاره میکنم، یعنی من این راه رو اینگونه تصور میکنم، کسانی که تو اینها رو مشمول عنایت خودت قرار میدهی، نعمت بهشون میدهی. من نمیتونم الان دقیقا بگم راه مستقیم چیست، چون تو باید من معرفش کنی. اما من از خروجی هاش، من میبینم این خروجی که انسانی است که تو مشمول نعمت دائمی خودت قرارش میدی در دنیا و آخرت، چه نعمت های مادی و مهمتر از نعمت های مادی، نعمت های معنوی. بهش صبر میدی، بهش بردباری میدی، بهش کرامت نفس میدهی، بهش ثبات قدم میدهی، به زیبایی های معنوی میدهی، قدرت گذشته از مال، قدرت گذشته از جان، اهداف بلند میدهی. اینا صراط مستقیم. کسانی که تو این مسیر میرن آرام آرام هی این نعمت ها به سمتشون میاد. من نمیدونم این صراط دقیقا چیه، اما اثرش رو در بعضی از افراد دیدم. صراط الذین انعمت علیهم، اینایی که دائم دارن از تو میگیرن، هی در مراتب ایمان بالا میرن، هی در مراتب رشد دارن بالا میرن، حیات طیبه بهشون میدی. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی اگر امروز علاقه به گناه دارد و به خاطر تو ترک گناه میکند، یک روز تنفر از گناه دارد. اگر امروز چون تو تکلیفش کرده ای انفاق میکند، روزی با عشق و علاقه انفاق میکند. این میشه حیات طیبه. و این آدم ها رو که هی دائم تو داری بهشون نعمت های باطنی و زیبا رو، زیبای معنوی رو میدهی، و اینا رو مصداق قرار میدم و از تو میخوام که هدایتم بکنی به این راه.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا
صراط الذين انعمت عليهم. و خود انعمت عليهم دو تا آسیب داره. گاهی بین راه آدم غرور میگیردش و کجروی میکند و مورد غضب تو قرار میگیره. نه، اینایی که به این آسیب گرفتار نشدن، تو این چاله نیفتادن، در این دره سقوط نکردن، ولی الضالین انعمت عليهم، هایی که راه رو هم گم نکردن، مغرور نشدن، فریب نخوردن، به دنبال تو آدرس کج نرفتن. بعضیا به دنبال خدا اما آدرس کج رو میرن، بعضیا به دنبال امتثال امر الهی اما با آدرس های کج. نه، طوری منو هدایت کن که فقط هدایت تو باشد و من زلالت رو به جای هدایت قرار ندهم،
اون آسیب ها رو هم نداشته
باشم. ببینید چقدر زیبا این سوره مسئله تنظیم رابطه انسان خدا رو مطرح میکند، رابطه این به اصطلاح تنظیم رو با ابعاد مختلف روابط چهارگانه انسان توضیح میدهد. و بعد چون این مفهوم یک مفهوم نظری است، میاد از طریق جلوه های عملیش در افرادی که تو این راه قرار گرفتن مسئله رو حل میکند و برای ما خالی شفاف میکند که به اصطلاح به دنبال چه باشیم در روابطی که با خدا برقرار میکنیم.
حالا چون اینجا بحثای تربیتی هست، آجا این نکته جالبم به ذهن میرسه که تبیینی که خداوند برای صراط مستقیم ارائه فرموده یه جور آموزه‌ای هست که در تربیت ما به مفاهیم کلی اکتفا نکنیم. یه جور انگیزه سازی هم برای مخاطب هست، چرا من باید تلاش کنم از خیلی از دل بخواه های خودم بگذرم. اینجا یه انگیزه سازی هم خدای متعال در همین سوره به اجمال بیان می‌فرماید که اگر در این مسیر قرار بگیری، نعمت‌های نصیب تو خواهد شد و از غضب من در امان خواهی بود، از انحراف در امان خواهی بود. میتونیم اینطور هم برداشت داشته باشیم؟
به نحوی میشود اینها رو، منتها حالا فکر میکنم اون چرخه اصلی کار در اینجا از زبان ماست، چون از زبان ماست ما یک تلقی کردیم، یعنی نشستیم در یک گوشه‌ای داریم انسان رو بررسی میکنیم، چی میخواییم چی نمیخواییم. به عنوان یک انسان کل جریان انسانیت رو تا امروز بررسی کردم، تا دوره پیغمبر بررسی کردم، به یک نتیجه ای رسیدم. یعنی انسانهایی که به یک بصیرتی رسیده باشن در رابطه با انسان ها، در طول تاریخ آدم هایی بودن خداوند نعمت بهشون داده، دستشون رو گرفته، پیامبران اومدن زحمت کشیدن، کتاب آسمانی بهشون داده، بعد به خاطر بیادبی هاشون، به خاطر برگشتشون، به خاطر به اصطلاح تغییر ذائقه هاشون کاری کردن، هرچه خدا فرمود، هرچه پیغمبر خدا فرمود مخالفت کردن. با اینکه اینها نیمه راه اومده بودن، حتی فضلناهم علی العالمین، مثل بنی اسرائیل، خدا فضیلتشون داد به جهانیان، اما همین کاری کردن. فباؤوا بغضب علی غضب، غضب روی غضب برای خودشون خریدن.
درست.
این به من انسان در دوره پیغمبر و بعد از دوره پیغمبر میگه بابا نگاه کن، من نگاه کردم، اینطور بفرمایید، من نگاه کردم این انسانها رو و میبینم که این انسانها بعضیشون اصلا تو راه نیامدن، اصلا وارد صراط مستقیم نشدن، بعضی وارد صراط مستقیم شدن و نعمت صراط مستقیم نصیبشون شد، ثمراتشون هم اجمالا تا این مدتی دیدن، اما گرفتار آسیب شدن، آسیب غضب. دوره عزتشون سر آمد، تداوم پیدا نکرد. دوره شوکتشون سر آمد، دوره عنایات خدا به اونها سر آمد، دوره دستگیری خدا. شما میبینید مثلا حادثه طبرس در اوج ضعف ما بود، اما خداوند دست عنایتش بالای سر این کشور بود، چون ما پایبند بودیم، پایبند بودیم به آن چیزی که وظیفه بندگیمون بود. خداوند خودش کار آمریکا رو ساخت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند، باز هم خداوند کار آمریکا رو خواهد ساخت، باز هم خداوند کار استکبار رو خواهد ساخت. اما اگر یه روزی ما برگردیم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، به ضرر خودتون دارید انجام میدید، بدی بکنید به خودتون بدی کردید. و یکیش این است که دست عنایت الهی برداشته میشود و اون نعمتهای الهی ازتون گرفته میشن. بنابراین میخوام عرض کنم که این قسمت میگه من انسان نشستم، از این قطعه تاریخی دارم به انسانیت نگاه میکنم، میبینم بودن کسانی که اومدن وسط را سقوط کردن، بودن انسانهایی که وسط را گرفتار جهالتی شدن، گمراه شدن. مثلا اومده گفته که حضرت عیسی یا مادر هسته عیسی هسته مریم سلام الله علیه ما، مثلا اینها هویت غیر بشری دارن، یا اهل بیت مثلا هویت غیر بشری دارن، هویت الهی دارن، ماهیتشون ماهیت بشری نیست. و اینکه این همه قرآن تصریح میکند که بابا پیغمبر میفرمود ان انا الا بشر مثلكم، من یه بشرم مثل شما، مثل شما غذا میخورم. اتفاقا مشرکین اشکال میکردن که مال حال رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق،
درست،
و غذا میخوره تو بازار، میره از اینجا مثلا چای میخره، از اونجا قند میخره، از اینجا برنج میخره، مثل همه ماست. گمراه اینه، یکی از انواع گمراهی های، نه این تنها عامل گمراهی است. از همین مسیر دین یهو راهو کج میکنه.
درست.
میگم خدایا من میخوام کسانی باشم، جز کسانی باشم که تو نعمت بهشون میدی، اما وسط راه از قطار نعمت تو پیاده نمیشم، یا به دلیل غضب یا به دلیل گمراهی.
درست.
بنابراین مفهومش این است. حالا میشود مفاهیم دیگه هم از این استخراج کرد، اما نکته اصلی که به نظر من سوره حمد رو این همه عظمت بهش بخشیدد، تفتن و توجه به این تنظیمی است که در روابط میخواد برقرار کنه. وقتی من رابطم با خدا درست شد، که این کلید تربیت، رابطم با خدا که درست شد، ما بقیه مسائل به دنبالش خواهد آمد و بعد از اون باید مراقب باشم از دستش ندم، خرابش نکنم.
یعنی استمرار هدایت رو
بره.
که مدام ما در این سوره دعا میکنیم برای استمرار هدایت رو، انشاءالله نعمتش برای اون محفوظ
بمونه. بله بله. اگر با آسیبی گرفتار نشیم، مثل آسیب به اصطلاح غضب الهی، آسیب گمراهی، قاعدتا خداوند هدایت، اصل این است که ما رو هدایت خواهد کرد دائما در زمینه‌های جدید، در فرصت‌های جدید دستگیر خواهد شد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 2728-6100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از فرصت مغتنمی که در اختیار ما قرار دادید. آجا، در بحثی که حضورتون داشتیم در سوره هم، دو بخش رو شاهد هستیم. یک بخشی که معرفت ما رو تنظیم میکنه نسبت به خدای متعال و ویژگی های مهمی رو از خداوند بیان میکنه، و با توجه به این معارف و بر مبنای این معارف یه سری بحث های توحیدی، از جمله توحید در عبادت، توحید در استعانت و درخواست هدایت مستمر به راه مستقیم رو از خدای متعال خواهیم داشت. خیلی ممنون و سپاسگزارم حاجی بهجت‌پور، بسیار بهره‌مند شدیم و محظوظ شدیم از بیانات ارزشمند حضرت عالی. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. اللهم بالحق انزلته و بالحق نزل، اللهم عظم رغبتی فیه و جعله نورا لبصری و شفاء لصدری و ذهابا لهمی و غمی و حزنی، اللهم زین بهی لسانی و جمل بهی وجهی و قو بهی جسدی و ثقل بهی میزانی، ورزقنی تلاوته علی طاعتک آناء اللیل و اطراف النهار، وحشرنی مع النبی محمد و آله الاخیار. در پناه قرآن و اهل بیت محفوظ باشید. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خداوند یار و نگهدارش.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
برنامه قرآن و اندیشه رو شنیدید. گفتگوی آقای حق‌گو، مجری کارشناس برنامه، با کارشناس ارجمند آقای عبدالکریم بهجت‌پور درباره سوره مبارکه فاتحة الکتاب یا حمد با نگاه تربیت توحیدی. آخرین برنامه این بخش با عنوان فصل دیگر به مدت 5 دقیقه.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیمه. امروز در مقابل اون چه که او سرمنشه اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم می پاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. آه مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است، زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد، حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
نیروهای مسلح به واسطه عمل کرده خوب ایشان پیشنهاد دادن که عالی‌ترین نشان نظامی ذوالفقار به ایشون داده بشه و پیشنهاد رو حضرت آقا بلافاصله تصویب فرمودن. تصویب فرمودن. مشکل ما این بود که حالا چطور با آقای حاج قاسم بگیم که آقا این نشان برای شما تصویب شده، حالش رو میدونستیم. بنده چند بار با ایشون تماس داشتم و صحبت کردم، ایشون منکر میشد، میگه نه نیازی نیست، نشان برای چی؟ نشان میخواد چیکار کنه؟ من نیازی به نشان ندارم، من چیکار کردم که بخوام نشان بگیرم؟ بالاخره آخر من به ایشون عرض کردم که بالاخره این نظر حضرت آقاست و خود حضرت آقا میخوان این نشان رو به شما بدن. ایشون تأملی کرد و گفت به یه شرط میام. گفتم چیه؟ گفت شرطش اینه که من قبلش حضرت آقا رو ببینم. من عرض کردم حال شما تشریف بیارید، عرض میکنیم محضرش. خب روز موعد رسید و ایشون اومدن و بعد از اینکه حضرت آقا تشریف آوردن محضرشون عرض شد که ایشون همچی درخواست داره، میخواد قبلش حضرت آقا رو ببینه. فرمودن بگید بیا. ایشون اومد رفت خدمت حضرت آقا، یه صحبت کوتاهی انجام شد و بعد اومد بیرون و بعد فرموده بودن که انجام میشه. عرض کرده بود که حضرت آقا من نیازی به نشان ندارم، نیازی به تشویق ندارم، اصل کار من رضایت حضرت عالی است، همینقدر که احساس کنم شما راضی هستید برای من کافی است، من واقعا نیازی به چیز دیگری ندارم. این را تعدل میگفت، واقعا نیازی ندارم، این رو مشی کارش بود. ولی خب حضرت آقا چون اراده فرموده بودن، فرمودن خب مانعی نداره و تعابیدی خلاصه فرموده بودن و جوری که ایشون چیز شد. یکی از نکاتی که تا به حال نگفتم، حالا فکر کردم اظهار بشه، این بود که ایشون به حضرت آقا عرض میکنه که حضرت آقا مگه شما این همه کار کردید کسی به شما چیزی داده؟ نگاه ایشون و ما که کاری نکرد. خیلی مهمه نگاه ایشون، واقعا همه توجهش اشارات حضرت آقا بود.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
فصل دیگر رو شنیدید. دقایق پایانی برنامه های رادیو قرآن رو سپری میکنیم. سروده ای از جناب آقای حسن گلبو از نیریز استان فارس. روزی که بدون واهمه می آید، روزی که بدون واهمه می آید، امید به دلهای همه می آید. دلشادی شیعیان همین باشد که خونخواه حسین و فاطمه می آید. و یکی دیگر از سروده های ایشون که خدمت شما عرض کنم که با توجه به این که در آستانه سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، 20 ماه جمادی الثانی، یک شنبه آینده، درباره میلاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که خودشون فرمودن که دختر رسول خدا برای من سرمشقی نیکوست. انشالله که مبارک باشه این ایام. شب می رود و جهان پر از امید است، افلاک پر از ترانه توحید است، تا صبح فرشتگان چنین می خوانند، امشب سخن از آمدن خورشید است. اللهم اجل ولی یکل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد،
خدا مهدی نیامد،
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، هرچه گفتم یا مقیسه شیعه نشنیدم جوابی، هرچه گفتم یا معزل اولیا مهدی نیامد، دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم، صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، ذکر ما من یجیب است و به مستر حقیقی، من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.